کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات. برایت می سرایم شیونی با ساز افغانی، که آتش را برقصی از خط دامن به پیشانی. برایت یک بغل می آورم غلطیده از شهرم، که گیری سخت در آغوش و گردی خواجه غلطانی. برایت کاسه می آورم از شربت کابل، که از دستم بگیری مست و در جانت بریزانی. به نام خدا. سلام، سلام به شما دوستای عزیز و نازنین. خیلی خوش آمدین به چهارمین جلسه کشور خورشید، سلسله لایف های آشنایی با افغانستان، که در خدمت شما خواهیم بود. و امشب میریم به سراغ هرات. هرات جان، هرات عزیز، پر از حرف و پر از گفتنی و دیدنی. واقعا زمان کم خواهد آمد برای گفتن از هرات. من خدمت شما عرض بکنم که در صحبت با هرات مناسب دیدیم که یک زوج علاقمند و عاشق هرات را خدمت شما معرفی بکنیم. پروفسور جان بیلی و همسرش ورونیکا که استاد موسیقی شناسی هستند، از دانشگاه گولد اسمیت لندن، پژوهشگر در عرصه موسیقی افغانستان، نوازنده دوتار رباب و تنبور، که اینا سالها این زوج عاشق هرات، عاشق موسیقی، در هرات زندگی میکنن در کنار مردم و موسیقی افغانستانی را، دوتار نوازی و رباب نوازی را یاد میگیرن و چقدر خوب میخوانن در کنار هم و لحجه هراتی را به چه زیبایی صحبت میکنن. یک بخش از اجرای این دو عزیز را با بخش از صحبتهایشان آماده کردیم که در خدمت شما با هم میشنویم.
یک قصه خیلی درازه، لیکن جوان بودم و گیتار میزدم، رفتم به افغانستان، اصلا به طرف استرالیا رفتم، دیدم که آلات موسیقی بسیار دلچسب بودن، مثل رباب و دوتار. همین موسیقی افغانی چی رقم است، اما رباب و دوتار نوازی چی رقمه.
کم کم وقت کشیدم که تا که تماس بگیرم امرای زنای هراتی. یک همسایه داشتم که به خانه از او می رفتم، دایره هم یاد می گرفتم امرای از او. پسانتار رفتم به یک عروسی امرای جان. البته او وقت عروسی سیوا بوده، مردانه زنانه. رفتم به عروسی زنانه، زینب اونچی ساز میکرد، زینب امرای دستی ساز زنانه. 4-5 تا زن دستی ساز بود، او سر دسته بود، امرای ارمونیا، تبله و دایره. باز گفت که بیا بخونیم چی یاد داریم. من کم کم خوندم هرچی که یاد داشتم. که او باز گفت نه غلطه. من استاد میشم برای شما که یاد میدم اصل که صحیح یاد بگیریم.
Yeah.
داریم که بریم، پس به افغانستان بریم.
آرام که باشه.
مگر انتظار بکشیم کمی که امنیت سعی پیدا شه. اگه باز سعی امنیت شده، پس میریم. بله.
قلب من به هرات هست.
خیلی خوش داریم که دوستای خود ببینی.
چشم تو نرگس موی تو سنبل، چشم تو نرگس موی تو سنبل، لکنی یارم لیلی جان نازک تر از گل، لیلی یا لیلی وا لیلی نمه لیلی جان، لیلی یا لیلی وا لیلی نمه لیلی جان، لیلی وا لیلی نمه لیلی جان، لیلی یا لیلی وا لیلی نمه لیلی جان.
بله، قلب ما به هراته. عجب جمله ای گفت. قلب ما به هرات است، به شرطی که صحیح امنیت شه. چقدر این حتی لحن و کلمات را مثل مردم خوب هرات ادا میکرد. انشالله که لذت برده باشین. جان بیلی و همسرشان ورونیکا با این عشق ساختن مجموعه های ارزشمندی را، از گنجینه هایی که در بخصوص آوازخوانی های زنان هراتی هست، از فرهنگ مردم. اگر در اینترنت هم دوستا جستجو بزنن جان بیلی و ورونیکا، ویدیوهایشان هست و دوستا میتونن به خوبی ببینن. خب من دیگه وقت نمیگیرم، ضمن خوش آمدگویی خدمت همه دوستای عزیز، در خدمت استاد کاظمی هستیم. خب شما بیاین بخونیم، شما چی یاد دارین بخونیم؟
من اصلا گفتم گپ بزنم، من خوندن یاد ندارم.
جالب بود برام که در این آموزش خانم ورونیکا یک زینب نقش داشت.
یک زینب وجود داشت. بسیار خوب، تشکر، تشکر. به خاطر این مقدمه خوب درباره پروفسور جان بیلی و ورونیکا که واقعا کار بسیار ارزشمندی کردن، و جان بیلی اتفاقا پیش استاد مرحوم خوشنواز، پیش مرحوم خوشنواز رباب می رواخت و رباب یاد می گرفت. خب من الان میام دیگه با تصویر، وارد تصویر می شما خدمت دوستا، بحث هرات رو پیش می گیریم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز. من مقدمتا خدمت دوستا عرض بکنم که اون تصویری که شما اینجا دیدین که در زمان پخش صوت جان بیلی و ورونیکا اونجا دیده می شد، کتاب بسیار ارزشمند افغانستان در 5 قرن اخیر هست. این کتاب نوشته میر محمد صدیق فرهنگ هست و کتاب بسیار مهمی هست در زمینه تاریخ افغانستان و می تونیم بگیم کامل ترین کتاب تاریخ افغانستان. کتاب بسیار قطور هست و تاریخ افغانستان را از قدیم تا به امروز در این کتاب ما می بینیم که روایت شده، و البته تمرکز روی افغانستان در 5 قرن اخیر هست، یعنی از زمانی که تقریبا دیگه افغانستان همین موجودیت فعلی خودش رو پیدا کرده، حتی کمی قبل از او. و من در مباحث تاریخی که در اینجا خدمت دوستان مطرح میکنم غالبا به همین کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر اتکا میکنم که کتاب مرجعی است. ببینید این ضخامت کتابه، یعنی اینطور یک کتابی هست، 1400 صفحه کتاب هست و بسیار قطور، و من البته افتخار داشتم که این کتاب را ویراستاری کردم سالها پیش. 20 و چند باری کتاب تا حالا چاپ شده. این نسخه ای که دست من است چاپ 20 کتاب هست. بعد از این هم باز 3-4 بار دیگه، این سال 87 بوده، 3-4 بار دیگه هم بعد از او چاپ شده. انتشارات عرفان چاپ کرده این کتاب را در چاپ های بعد از 19 این هم 19 به بعدش را انتشارات عرفان چاپ. خب ما صحبت رو زیاد طولانی نکنم مقدمات رو، و بپردازیم به موضوع هرات، و البته یک مقدمه از وضعیت های تاریخی که منجر به این دوره تاریخی که میشه ما صحبت میکنیم اشاره خواهم کرد خیلی به اجمال، بعد از او باز اونا رو در جای دیگه بحث خواهیم کرد، و یک مقداری به هرات میپردازیم. حالا ما چرا هرات رو انتخاب کردم برای برنامه؟ حقیقت امر اینه که تمرکز ما در این برنامه روی شناخت 3 چیز هست: تاریخ افغانستان، جغرافیای افغانستان چهار چیز میشه بگیم: تاریخ، جغرافیا، آثار تاریخی و ابنیه تاریخی و آثار طبیعی و رجال و مفاخر. و طبیعتاً تمرکز میکنیم در بعضی از برنامه‌ها روی مناطقی خاص. مثلا یک برنامه میپردازیم به بلخ، یک برنامه میپردازیم به بامیان، یکی به کابل، همینطور جاهای مختلف. و علتی که ما هرات رو در این سلسله برنامه فعلا گذاشتم در برنامه چهارم این هست که یک مقداری از لحاظ تاریخی بعضی از روایت‌هایی که در جلسه قبل پیش گرفتیم و در اونجا ظهور حکومت دورانی رو صحبت کردیم، ادامه این تاریخ میرسه به هرات. یک وقایعی در هرات اتفاق افتاده که به اون اشاره خواهیم کرد. پس یک طرح بحث خدمت دوستان عرض بکنم که یک برنامه ما در حد چند دقیقه اشاره خواهم کرد به سوابق تاریخی تا به زمان معاصر هرات. بعد از او میپردازیم به خود هرات، البته اول به خود هرات میپردازم، اول به تاریخش و بعد از او میرسیم به دوره خاص. بعد یک مقدار درباره معاصر هرات و مسئله حکومت قاجاری و حکومت دورانی و بعد از او یک مقداری درباره آثار و ابنیه هرات صحبت میکنیم و بعضی از مفاخر. شاید ما به این جلسه نرسیم بحث هرات رو تمام بکنیم، چون هرات خودش یک مثل یک کشور هست، یعنی اینقدر صحبت برای گفتن داره، هم از لحاظ تاریخ هم از لحاظ جغرافیا، که ما به یک جلسه نمیرسیم. و اما در مورد هرات عرض کنم خدمت دوستا که یک سابقه تاریخی رو از هرات عرض بکنم خیلی اجمالی. هرات یکی از شهرهای بسیار قدیمی این منطقه است با قدمتی نزدیک 2000 تا 3000 سال، ببخشید 2000 تا 3000 سال قبل از میلاد، یعنی نزدیک 4000 تا 5000 سال از حالا، همون چیزی که به نام 5000 سال، تاریخ 5000 سال معروف هست. خب در واقع در تلیعه تاریخی که از افغانستان شناخته شده هرات قرار داره و یکی از شهرهایی است که اتفاقا در اوستا از او اسم برده شده. اوستا جایی که میایه و سرزمین هایی که از نظر اهورامزدا برگزیده شدن اسم میبره، یکی از جاهایی که اسم میبره هرات هست و در اونجا با عنوان هریو شناخته میشه و به همین دلیل هم این کلمه در قدیم گویا هرات تلفظ میشده، که باز ما به اشاره خواهم کرد که ما فعلا این رو با چه شکلی تلفظ بکنیم. و او رو به عنوان ششمین سرزمین و کشور نیکی یاد کرده که اهورامزدا آفریده. و البته اونجا وقتی میگه هریو، منظور تنها شهر هرات نیست، بلکه کل منطقه حوزه هریرود هست، یعنی رودی که بالاخره این بستر حوزه آبریزی به واقع میشه گفت ولایت هرات رو تشکیل میده و حتی قسمتی از فراه و بادغیس و اینها رو هم در بر میگیره. این سرزمین بزرگی بوده در اون زمان هرات و فعلا هم هرات یک ولایت یا استان در افغانستان هست. دوستمون اشاره کردن در مورد بحث دری و فارسی، ما یک برنامه بله انشالله مشخصاً به بحث دری و فارسی خواهیم پرداخت و در مورد اسنادی هم که زبان در افغانستان تا حدود 70 سال پیش فارسی نامیده شده، بله اسناد بسیاری هست و بنده در کتاب همزبانی و بیزبانی مفصلاً به این موضوع پرداختم، در کتاب دیگری به نام این قند پارسی هم به این موضوع پرداختم و در منابع دیگر هم میشه پیدا کرد. ما یک برنامه انشاءالله مفصل باز به این موضوع خواهیم داشت، این بحث فارسی و دری انشاءالله. خب به هر حال در زمان هخامنشی هم هرات در کتیبه های پارسی باستان آمده، در تاریخ هرودوت آمده و به صورت های مختلفی از او اسم برده شده در زمان ساسانیان و در زمان اسلام و در مجموع جزو شهرهای آباد این منطقه بوده. خب علت آبادی هرات میتونه دو چیز باشه، یکی این هست که این شهر در کنار یک رود واقع شده، رود هریرود که دقیقا از کنار هرات رد میشه و طبیعتا در این مناطق سرزمین هایی که ما هستیم غالبا تا آب نباشه و رود بزرگی نباشه تمدن سخت شکل میگیره. تمدن ها غالبا به آب بستگی داشتن در قدیم، بخصوص در این مناطق خشکی که ما با اونا سر و کار داریم. و خب طبیعتاً رود هریرود و زمین بسیار حاصلخیز و آب و هوای بسیار خوب، این سه چیز. و یک چیز دیگر یک مزیت دیگر موقعیت بسیار درخشان از لحاظ منطقه که دشوار گذار و کوهستانی نیست، بلکه منطقه کاملا هنواری است و به همین دلیل محل عبور کاروانهای تجاری بوده. یعنی هرات چندین موقعیت داشته که باعث شده که در طول چند هزار سال شهر مهمی باشه و ما کمتر شهری داریم که چند هزار سال این شهر شهر مهم و آباد بوده باشه. خب بعضی شهرها در قدیم مهم بودن، آباد بودن، ولی بعدن ویران شدن. مثلا بلخ. بلخ امروز یک شهر به او مفهوم نیست، بلکه شهر مزار شریف هست که بیشتر شهر مهمی تلقی میشه. ولی خب هرات همواره شهر مهمی بوده به دلیل همین چهار قضیه: رود، آب، زمین حاصلخیز، منطقه هموار و محل عبور و مرور کاروانها و گروه هایی که رفت آمد میکردن. البته جهانگوش ها هم طبیعتا رفت آمد میکردن و همین دلیل هرات هم آباد شده هم ویران شده بارها. این هم باز مصیبتی است در کشور ما که غالبا شهرهایی که بسیار آباد شدن بسیار هم ویرانی دیدن. خب این موقعیت ادامه داشته. در خراسان در زمانه های اوائل دوره اسلامی هرات جز یکی از شهرهای آباد این منطقه بوده. یاقوت هموی جغرافیانگار عرب که سال 614 یعنی 4 سال قبل از حمله مغول آمده و هرات رو دیده، میگه در خراسان شهری بزرگتر و مهمتر و نیکوتر و با رونقتر و با جمعیتتر از هرات ندیدم. باغهای بسیار و آب فراوان دارد. این باغهای هرات و این انگور هرات بسیار جالب بوده. حالا یک داستانی رو هم عرض بکنم. یکی این که میگن که اصلا در افسانه ها هست که اصلا انگور و کشت انگور در هرات شروع شده. حالا این افسانه ممکنه باشه که میگن یک پادشاهی بوده میخواسته پرنده ای رو شکار بکنه، بعد اون پرنده رو که شکار میکنه بعد نجاتش میده، ولش میکنه، کارش نداره. اون پرنده میره چند تا دانه میاره برای این پادشاه به عنوان تشکر و قدردانی. این دانه ها رو که میکارن انگور به دست میاره، انگور بعد از انگور شراب به دست میارن. بعد میبینن که یک چیزی ماده نخ ریختن تو خم، کف کرد و کلی تخمیر شده، یک چیز خاصی شد. بعد میگن این نکنه چیز بدی باشه. اول میگن یک مجرم، یک زندانی رو بیاریم، اول از این بخوردش بدیم ببینیم این چه واکنشی نشان میده. وقتی میخورن میبینن حالش خوش میشه خیلی و کلی شنگول میشه به قول معروف. بعد میگن ها این چیز خوبی شد. و بعد عملا دیگه پیدایش مثلا شراب در این منطقه بوده و اینا. حالا این افسانه طبیعتا، منتها هرات به داشتن انگور بسیار معروفه و حدود 30-40 نو یا حتی تا 50-60 نو انگور در هرات شمرده شده. یعنی مثلا 33-34 نو من حداقل یقین دارم که انگور متنوع در هرات هست و هر کدوم یک اسمی داره: انگور لعل، انگور فخری، انگور نمیدونم کشمشی، انگورهای مختلف. حالا من زیاد اسم یاد ندارم، ریش بابا مثلا یکی از این انگورها بوده و اینا. به هر حال این تنوع انگورها هم در هرات بسیار سابقه داشته و خب طبیعتا اینم باز با اون شراب ارتباط پیدا میکنه. و جالبه یک داستانی هم که در مورد امیر نصر سامانی هست و زمانی که میایه و شعر معروف بوی جوی مولیان رودکی سروده میشه، اتفاقا در هرات اتفاق افتاده دیگه. امیر نصر سامانی آمد به هرات، رودکی و همه عمله و خدم و حشم و امرای و آمدن به هرات. بعد این بند خدا از هرات خوشش آمد، زمستان شد، گفت حالا زمستان هم باشیم به هرات. بهار شد، دید فلان میوه رسیده، گفت حالا میوه هرات هم آمده اینم بخوریم. تابستون شد، فلان میوه دیگه آمد، انگور هرات مثلا رسید، گفت خب این فصل بگذاریم. 4 سالی آدم بر نمیگشت به بخارا، همه اطرافیان خانواده های اینا اونجا بود، مونده بودن، خب بالاخره در سفر بودن دیگه. 4 سالی پادشاه دل نمیکند از این شهر. بعد گفتن به رودکی که بیا آقا یک شعری بگو، یک کاری بکن که همین پادشاه کمی تشویق شه به گشتن، برگشتن. و بعد اون شعر معروف گفت که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، رود جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همی، میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی، میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. که میگن وسط این شعر انقدر امیر حس دوباره برگشتن به بخارا درش پیدا شد که پا برهنه سوار اسب شد و تاخت به سمت بخارا که حتی این کفشا و چکمه‌های سواری رو تا مدت دنبالش می بردن که پای او بکنن، مثلا رانه این و موزه تا مدتی به دنبال او می بردن. حالا این هم با تا چه حد دقیق هست و یا به همین صورتی که نظامی عروضی در کتاب چهار مقاله نقل میکنه هست اتفاق افتاده یا نه نمیدانیم، ولی به هر حال این هم نشان میده که جاذبه های این شهر از لحاظ طبیعتش، هوای معتدل، میوه و محصولات کشاورزی و آبش و همه چیزش خوشگوار بوده، شهر خوبی بوده و طبیعتا همینطوری آباد میشده. خب ما صحبت از این کردیم که یاقوت میگه که یکی از شهرهای آباد خراسان هست، منتها خب هرات بعد از او در زمان مغول جنگ بسیار شدیدی در او اتفاق افتاد. وقتی مغول ها حمله کردن، اول مردم مصالحه کردن و کشور یعنی شهر به صلح مغول ها گرفتن، ولی بعد از او مردم یک سالی که گذشت قیام کردن، قیامی کردن که با مغول ها درگیر شدن و مغول ها یک قتل عامی کردن که فقط چند نفر بیشتر در این شهر زنده نماند و این یکی از قتل عامای بسیار بزرگ و ویرانی های بزرگی بود که در شهر هرات اتفاق افتاد. که بعد از او باز وقتی مغولا دیگه حکومتشون به دست ملوک دیگری افتاد، ملوک محلی از جمله سلاطین آل کرت به حکومت رسیدن، باز اونا دوباره هرات رو ساختن و آباد کردن. یکی از دوره های بسیار درخشان تاریخ هرات دوره ملوک کرت هست، سلطان و ملوک غوری که اونا با عنوان ملوک غوری هم شناخته میشن. سلطان غیاث الدین غوری یکی از کسایی بود که بسیار در هرات آبادانی کرد و الان همین مسجد جامع هرات را هم میگن که او بازسازی کرد و این هم بالاخره یک دوره تلخ و در این حال باز یک دوره بسیار پر رونق تمدنی در هرات. قبل از او هم در زمانهای اوائل اسلام هم به هر حال هرات همونطور که عرض کردم شهر مهمی بوده و غالبا پادشاه ها یک نایب الحکومه یا آدم مهمی را اینجا میگذاشتن و مثلا فرض میکنیم زمانی که محمود غزنوی حکومت میکنه، مسعود پسر خودش را به عنوان نایب الحکومه خودش در هرات میگذاره و مسعود پرورش یافته شهر هرات هست مثلا. و بعد از اون همه این اتفاق افتاده که بعضی وقتا که پادشاه حکومت میکرده فرزند خودش رو مثلا گذاشته به عنوان امیر هرات، نایب الحکومه هرات و این از اهمیتی بوده که بالاخره خود هرات داشته. دوستمون فرمودن اسم هرات از کجا میاد؟ این اسم در اوستا به صورت هریو آمده و این رود هریرود در واقع به همین اسم شناخته میشده و این سرزمین هم به همین اسم و بعدا این تغییر نام یافته به شکل هرات. خب بیایم کمی جلوتر، در دوره تیمور گورکانی باز دوباره جنگ شدید میشه، ویرانی های بسیار اتفاق میفته و هرات باز دوباره بسیار تخریب میشه و بعد از تیمور دوباره کی؟ فرزندان تیمور و نوادگانش، یعنی شاهرخ و اولوغبیگ و سلطان حسین بایقرا و مخصوصا سلطان حسین بایقرا دیگه میان این تمدن بسیار درخشان تیموریان هرات رو پای میگذارن، حکومتی که بسیار اهل فرهنگ و اهل دانش است و هرات میشه ستاره و نگین این مناطق از لحاظ پروردن دانش و ادب و فرهنگ و معماری و خط و منبتکاری و هنرهای مختلف، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی، همسال اینا در این دوره باز رونق میگیره و دوره بسیار طلایی است. در او دوره است که مثلا میرعلی هروی در هرات از هرات برمیخیزه و خط نستعلیق را، مادرش جغرافیایی خط نستعلیق هست هرات، چون خط نستعلیق را میرعلی هروی گویا ابداع کرده و خب میرعلی هروی از هرات بوده. دوستمون فرمودن که سلطان غوری پشتون بوده یا تاجیک یا هیچ کدام، فکر میکنم ملوک کرد ترک بودن، منتها یقین ندارم در این مورد. این دوستمون نوشتن تاجیک بودن، بله شاید هم همین درست باشه که اونا در مناطق مرکزی افغانستان غالبا حکومت داشتن و هرات هم در تصرف اونا بود. بله دوست دیگری هم نوشتن که فارس بودن. ممنون از راهنمایی شما. خب بعد داری دوره تیموریان است، دوره تیموریان هرات است که واقعا دیگه هرات یک چیز عجیبی میشه. نورالدین عبدالرحمن جامی، بنایی هروی، کمالالدین بهزاد به عنوان معروف ترین نقاش که بعد از او اصلا دیگه نام نقاشی با نام بهزاد گره میخوره، به طوری که وقتی بیدل میخواد صحبت از نقاشی بگه نمیگه نقاشی، میگه بهزادی. نی نقش چین نحسن فرنگ آفریدن است، بهزادی تو دست دنیا کشیدن است. خیلی از شاهزادگان تیموری آدمای اهل فرهنگ و اهل ادبیات و اهل دانش و خوشنویس و هنرمند بودن، از جمله بایسنقر فرزند یا نوه شاهرخ هست به گمانم، یا فرزند سلطان حسین بایقرا است. اولوغبیک که بسیار در نجوم علاقه داشته، و به این ترتیب هرات دوباره یک دوران بسیار طلایی رو میبینه در دوره تیموریان، و بسیاری از ابنیه مهم هرات مربوط به همون دوره تیموریان هست، از جمله مناره‌های مصلای هرات، بازسازی مسجد جامع هرات و اینا که باز در جایی به اون خواهیم پرداخت. فکر میکنم ابنیه و آثار تاریخی هرات بمانه به جلسه بعد. امیرعلی شیر نوایی که دوستمون اشاره کردن که وزیر دانشمند این سلطان حسین بایقرا بوده، این بسیار فرد مهمی است در تاریخ و مدنیت این سرزمین. اصلا در دوره هرات یک سر پر است از رجال با مفاخر. بعد از او بعد باز بین خود این شاهزادگان تیموری جنگ میشه، درگیری میشه و هرات یک مقدار آسیب میبینه، و بعد از اینکه تیموریان دیگه عملا بر میافتن و حکومت صفوی ظهور میکنه، حکومت صفوی میه عملا دیگه هرات رو، البته بعد از این سلاطین تیموری که متاسفانه عمر حکومتشون خیلی طولانی نیست، یعنی مثل گورکانیان هندوستان نیست که صدها سال، درباره تیموریان میگفتیم، بعد تیموریان یک مقدار جنگ و درگیری بین خاندان تیموری اتفاق افتاد و شیبانیان، ازبکان شیبانی آمدن، محمد خان شیبانی آمد هرات رو گرفت و این هرات عملا به تصرف حکومت شیبانی افتاد. ما در یکی از برنامه‌های قبل صحبت کردیم و گفتیم که هرات افغانستان کلا در یک دوره تاریخی بین سه تا قدرت متنازع، یعنی قدرت بابریان هند و صفویان ایران و ازبکان شیبانی تقسیم شده بود. یعنی در زو زمان اون چیزی که ما به نام افغانستان میشناسیم بخشی در اختیار حکومت صفوی بود، بخشی در اختیار حکومت گورکانی یا بابوری هند بود و بخشی در اختیار حکومت شیبانی بود، و اینا غالبا در این مناطق با هم جنگ داشتن. و یکی از جاهایی که بین حکومت صفوی و بابوری جنگ زیاد میشد و شهر بارها ویران شد، قندهار بود، چون قندهار در مرز حکومت گورکانی و صفوی بود و چند بارم دست به دست شد، چند بار اونا گرفتن چند بار اینا، و به همین دست به دست ها، دست به دست شدن یک منطقه خیلی باعث ویرانی میشه، چون یک لشکر مهاجم حمله میکنه، شهر ویران میکنه، میگیره، باز اون حمله میکنه، و طبیعتاً کسی که شهر میخواد بگیره اون شهر قلعه ای داره، اون شهر حصاری داره، خیلی وقتا این قلعه و حصار ویران میکنن برای که بتونن راه پیدا بکنن به این شهر. حالا در زمان قدیم توپ و مواد منفجره نبوده، ولی حصارها رو به شکل دیگه ویران میکردن، می آمدن زیرش نقب می زدن، می آمدن زیر حصار، زیر دیوار شهر، او جایی که مردم دفاع می کردن از شهر، می آمدن رو می کندن، خالی می کردن، بعد او دیوار می ریخت، خالی می کردن، چوب می گذاشتن، مثلا چیزی می گذاشتن، بعد ای خالی می کردن، اونجا چوب می گذاشتن مثلا، بعد می رفتن، اون با همون زور و چوب، اون بنا خودشو نگه می داشته، بعد آتش می زدن و چوبا می سخته، چوبا که می سخته بنا می ریخته پایین. خب این ویرانی می شده، کلی مردم در محاصره بودن، در تنگنا بودن، حتی گاهی شده که حتی حیوانات خودش سگ و گربه رو می خوردن از شدت گرسنگی، تا ای که این سپاه می آمده این شهر رو می گرفته، کلی آدم رو می کشته، کلی سربازه که مال نیروهای اون مدافع شهر بودن چه بسا که کشته می شدن، چه بسا آدم معلول می شده، بی خانمان می شده، اینا حاکم می شدن، باز اون طرف می آمده او حمله می کرده، و این بوده که این دست به دست شدن ها خیلی باعث ویرانی می شده و هرات یک دوره طولانی جنگ ها و ویرانی ها را در دوره صفوی و در جنگ های بین شیبانیان و صفویان تحمل کرد و با بسیار آسیب دید از این جهت، از این جهت این جنگ ها. البته در همون دوره هایی که باز حکومت در اختیار صفویان بود، آبادانی هایی هم شد، مثلا پل ها ساخته شد، کاروانسراها ساخته شد، حوض چارسو یکی از آثار اون زمان هست، حسن خان شاملو یکی از فرمانداران صفوی در هرات بود و اون بسیار آدم اهل دانش و فضلی بود، حوض چارسو رو حسن خان شاملو ساخته، کتیبش به خط خودش هست و اینا بالاخره یکی از جنبه های مثبته. ولی در این حال با جنگ می شده، بسیاری از باغ‌های هرات، بسیاری از حوض انبارهای هرات، بسیاری از بناهای تاریخی هرات در همین جریانات از بین رفت. هرات یک دوره ویرانی بسیار دید در این دوره بعد از تیموریان، تا اینکه کم کم یک حکومت محلی ابدالیان هرات تشکیل شدن و اینا حکومت میکردن در زمان اواخر صفوی و زمانی که نادر افشار آمد. نادر افشار وقتی که آمد، خب ابدالیان هرات اصلا خود احمدشاه دورانی که ما در برنامه پیش پرداختیم به او، پدرش از فرماندهان هرات بوده یا شاید هم حاکم هرات بوده و خود احمدشاه هم در هرات بزرگ شده، این بزرگ شده شهر هرات بوده و بالاخره منظور اینه که در این دوره یک حکومت‌های محلی اینطوری داشت ولی غالبا زیر سلطه صفویه بود در این مدت. و این که بعد گفته میشه که در زمان قاجاری هرات از افغانستان، از ایران جدا شد و به عنوان جدا شدن افغانستان مطرح شد، این در واقع یک دوره بوده که از این دست به دست می شده، در یکی از این دست به دست شدن ها برگشته به افغانستان و از او به بعد دست افغانستان مونده. یعنی اینطوری عرض بکنم که اینطوری نبوده که هرات در کل در تمام دوران های تاریخی بخشی از حکومت ایران بوده باشه و بعد در دوره قاجاریه در زمان محمد شاه قاجار به افغانستان یا به دولت سدوزایی یا دولت بارکزایی برگشته باشه. اینطوری نبوده، بلکه غالبا در حال دست به دست شدن بوده. در زمان فرض میکنیم تیموریان که اصلا حکومت مستقلی داشته، بعد از اون یک مدتی دست ازبکان شیبانی افتاده، بعد از اون با دست صفوی ها افتاده، باز دست ازبکای شیبانی افتاده، باز دست صفوی ها افتاده، در نهایت اونا حکومت ابدالی هرات رو که تحت الحمایه اونا بوده ایجاد کردن. و باز وقتی که همونطور که عرض کردم بعد از کشته شدن نادر افشار آمد و احمدشاه دورانی این شهر رو گرفت، این منطقه رو کلن گرفت و حتی تا حدود نیشابور و اینا رو هم حمله کرد، دیگه این منطقه کلن هرات در اختیار حکومت دورانی بوده. و بعد از اینکه بین دورانی ها و بارکزایی ها با جنگ شد، حکومت دست بارکزایی ها افتاد، پسران پاینده محمد خان بارکزایی آمدن قیام کردن علیه حکومت دورانی، به هر حال این شهر هرات عمدتاً در این مدت در اختیار حکومت ایران نبود اصلا. خود کشور افغانستان هم که تا قبل از حکومت صفوی و بعد از او تا، یعنی تا پایان صفوی، تا قبل از افشاری که بخشی از او مال صفوی بود، قندهار و هرات و همین حوزه فراه و سیستان افغانستان و اینا، بله دوستمون فرمودن که افغانستان با قرارداد تحمیلی دولت انگلستان به قاجار از ایران شد، جدا شد. من در این مورد دارم در همین لحظه در این مورد صحبت میکنم. اصلا در او زمان، حتی قبل از این قرارداد، 150 سال قبل از این قرارداد، افغانستان حکومت مستقلی داشت و اون حکومت دورانیه که احمدشاه دورانی تشکیل داد. ما در جلسه قبل مفصل به این پرداختیم که اصلا ما چیزی به نام سیطره حکومت ایران، حکومت صفوی ایران بر کابل، بر بامیان، بر مزار و اینا نداریم. یعنی ما اصلا هیچ وقت شما یک حکمران مثلا صفوی در مزار سراغ بگیرید که بگین فلان آدم مثلا عامل دولت صفوی در مزار بوده یا فلان آدم نماینده حکومت صفوی فرض کنیم در کابل بوده. اصلا کابل در اختیار حکومت بابری هندوستان بود، ظفرخان احسن مثلا در دوره صاحب در اونجا حکومت میکرد و اون منطقه کلا در اختیار ایران نبود اصلا که بگیم از ایران جدا شد. افغانستان هم نبود. حالا نمیخوام بگیم افغانستان بود، حکومت بابری یا گورکانیان هند بر اونجا سلطه داشت. کابل اصلا نایب الحکومتشون اونا بودن. باغ بابر در کابل بناهایی دارن. شاه جهان اونجا مسجدی ساخت. آخر هم نمیه که به یک کشور دیگه بیه مسجد بسازه فرض میکنیم. یعنی اصلا کابلی که در کاملا در سیطره حکومت بابری هندوستان هست، در سیطره حکومت گورکانی است. ما چطور میایم بگیم که افغانستان در زمان 100 سال بعد از او از ایران جدا شد؟ اصلا نبود جزو حکومت صفوی، چون در ایران که ما چیزی به نام ایران وقتی داریم، اون پیکره و شاکله فعلی ایران از زمان حکومت صفوی است که فعلا ما به این شکل، قبل از اون که دوران تیمور بود و مغول بود و ایلخانان بودن و حکومت ها اصلا نظم فعلی رو نداشت. حکومت مستقر و جدی که تشکیل میشه صفوی است و بعد از او در دوره صفوی اصلا بخش عمده از افغانستان کنونی در اختیار ازبکان شیبانی بود، بخش عمدهش در اختیار حکومت گورکانی هند بود، بخشی هم در اختیار حکومت صفوی بود. پس اصلا این افغانستان، جدا شدن افغانستان از ایران یک توهم واقعا. ما نمیخوام در این مورد بحث ناسیونالیستی و اینا عرضه بکنیم، چون ما اصلا معتقدیم افغانستانی وجود نداشت که بخواد جدا بشه. یعنی بعضی وقتا یک وقت میگه آقا ما کشور ما افغانستان 5000 سابقه تاریخی داره، با این منطقه افغانستان بوده همیشه. اصلا افغانستان اسم جدید الاحداثیه در زمان شاه شجاع دورانی سالها بعد اولین بار به کار رفته. بنابراین ما درباره منطقه صحبت میکنیم. این منطقه اصلا دست ایران نبود که بخوای از ایران جدا بشه. خب اگر بود میشه سراغ بدن دوستان، مثلا یک دونه ابنیه ایرانی صفوی مثلا در کابل سراغ بدن که مثلا فرض کنید فلان مسجد مسجدی بوده که شاه عباس ساخته. مثلا در هرات چرا؟ در هرات هم تو کارش کردم حوض چارسو مثلا چیزی هست که بنایی هست که کی میسازه؟ صفوی ها میسازن و حسن خان شاملو. بله ما قبول داریم کاملا که این حسن خان شاملو عامل و نماینده حکومت صفوی در هرات هست. ما قبول داریم که اون گرگین عامل حکومت صفوی در قندهار بود که مردم علیش قیام کردن، ولی ما چیزی به نام عامل حکومت صفوی، فرماندار صفوی، نمیدونم نایب الحکومه صفوی در کابل، در بامیان، در بلخ، در بادغیس، در زابل، در جاهای دیگر افغانستان نداریم، اصلا در بدخشان نداریم. پس این واقعا یک توهم هست و ما فکر میکنم دوستان این ذهن فکر کلا کنار بگذارن که افغانستان در اون زمان در اون معاصره از ایران جدا شد، چون نبود، اصلا جز به ایران نبود اون منطقه. حکومت صفوی مرزش قندهاره. قندهار تقریبا نواحی غرب، جنوب غرب افغانستان میشه. از و بعد دست صفوی نبود، دست حکومت ایران اصلا نبود، دست حکومت گورکانی هند بود. من گفتم دیگه ابنیهشون هست، پادشاهشون مشخصه، نمایندهشون مشخصه که کیا بودن و سیطره و حکومت و جنگاشون هم مشخصه که در قندهار اینا با هم جنگ داشتن، بارها قندهار دست به دست شد. اگه تمام افغانستان مال ایران بوده که چطوری حکومت گورکانی آمده با وسط این سرزمین با صفوی می جنگیده؟ وقتی جنگ میشه در یک منطقه، یعنی اون منطقه سر مرز است. جنگ ایران عراق در کجا شد؟ در سر مرز شد دیگه. جنگ ایران عراق نشد تا اصفهان اتفاق بیفته. پس اگر در جایی ما میبینیم جنگ میشه بین دو قدرت متخاصم بر سر یک سرزمین، میتونیم بگیم آه مرز این دو سرزمین اینجا است. مثلا مرز ایران و عراق در اروند رود هست، برای که جنگ ایران و عراق اتفاقا در اونجا. مرز ایران و شوروی کجای مثلا جاهایی است که جنگ شد در اونجا، قره‌باغ رو نمیدونم تو اینا و همینطوری. بنابراین این واقعا یک تصور، یک توهمی است و میشه این رو کلا کنار بگذاریم. ما بعدا میپردازم میرسم به این که حکومت قاجار چه رقمی هرات ازش جدا شد و حمله قاجاری ها کردن، محمد خان قاجار، محمد شای قاجار، اینا رو میپردازم و فکر میکنم ما یه هفته به آثار و ابنیه و آثار تاریخی هرات نرسیم. همین موضوع رو تمام میکنیم. انشاءالله جلسه بعد به آثار و ابنیه و بناهای تاریخی هرات میپردازیم و اون اتفاقا بحث بسیار جذابی هم خواهد بود. هرچند این بحث هم خالی از جذابیت نیست، به خاطر اهمیتی که داره که بالاخره ما یک بار بیایم تکلیف خودمون رو با این بحث و این توهم همیشگی که مطرح میشه که افغانستان در زمان با چیز انگلیسا، با فرمان انگلیسا از ایران جدا شده، انگلیسا آمدن این منطقه رو بینشو قیچی کشیدن و رو نقشه خط کشیدن و این قسمت گفتن افغانستان، این قسمت چی، اصلا این یک توهمه. و الان ما توضیح میدم جریان چی بود. هرات، تنها هرات و و فراه و این مناطق در اختیار حکومت صفوی در اختیار حکومت قاجاری تحت الحمایه حکومت قاجاری قرار میگیره، تحت الحمایه حکومت قاجاری قرار میگیره و بعد دست به دست میشه. چند دوستمون فرمودن که خود گورکانیان هم فرزندان تمدن ایران بوده. ببینید ما یک چیزی به نام حوزه تمدنی ایران داریم. ما در جلسه اول نسبت به عرض کردم ما یک فلات ایران داریم که افغانستان و ایران و بخشی از تاجیکستان و تا ماوراءالنهر و از طرف جنوب تا به سیستان و تا نزدیک پاکستان کنونی کلن جزو حوزه تمدنی ایران شناخته میشه. ما در این هیچ تردیدی نداریم که منطقه ای که افغانستان در این هست یک زمانی جزو حوزه تمدنی ایران بوده، جزو حوزه قلمرو تاریخی و فرهنگی ایران بوده. این رو ما باید از هم جدا بکنیم. یک وقت ما میگیم کشور ایران، یعنی کشوری که مرزهای کنونی ایران رو میسازه و حتی یک مقداری هم قدیم ها گسترش بیشتری داشته، بعد بعضی جاهاش ازش جدا شده، ترکمانچای و نمیدونم چی و یک آیتا. یک بحث ایران بود. دوستمون فرمودن سند خدمت رو میدم که تا بلخ و کابل در زیر نظر صفوی بوده. خیلی خوبه، من واقعا خوشحال میشم. من شماره تلگرام واتساپ میدم خدمت شما و شما اسنادی که در این مورد وجود داره که نشان میده که بله حکومت صفوی مثلا در اونجا نایب الحکومت تعیین میکرده یا مثلا هر چیزی، اون رو بدین. ما خیلی خوشحال میشم و طبیعتا اگر این اسناد رو ارائه بکنید ما در جلسه بعد اینا رو مطرح خواهم کرد و توضیح میدم و اسناد شما رو ارائه میکنم. اما تا بلخ و کابل زیر نظر حکومت صفوی بوده برای ما جدیده این موضوع، مگر در یک دوره خاص بر اثر در زمان درگیری هایی نمیدونم. من خودم تا جایی که من دیدم در تاریخ ها تنها تا قندهار بوده و قندهار هم چند بار دست به دست شده. این یک زمان دست اینا بوده، یک زمان دست ما بوده. به هر حال حتی اگر بگیم که در زمان صفوی، اینم میگم خب بر فرض که قبول کردیم که در زمان صفوی اصلا بگیم همین افغانستان کنونی فرض کنیم زیر نظر ایران، بعد از صفوی و بعد از افشاری که نادر افشار کشته میشه و حکومت عبدالی یا دورانی تشکیل میشه، این حکومت دیگه اینش دیگه واقعا باید اعتراف کرد که حکومت مستقلی است و این زیر نظر حکومت قاجاری ایران نیست، چون در زمان در ایران قاجاری و زندیه و اینا بودن. این قسمت حداقل این قسمت، یعنی الان ما قبل از دوره صفوی میگذاریم به این که دوستمون گفتن در این مورد صحبت دارن، میگذاریم به این که بعد توضیح بدن در این مورد، ولی میگیم حالا فرض که اگر اونم قابل مناقشه باشه، از زمان بعد از نادر افشار دیگه مناقشه ای نمیشه داشت، چون از اون زمان حکومت عبدالی رسما در قندهار تشکیل میشه و تمام این حوزه دیگه دست حکومت عبدالی است. حتی یک بار میاد نیشابور هم میگیره، حتی یک بار میاد مشهد هم محاصره میکنه و این حکومت دیگه زیر نظر قاجاری ایران نبود. ولی بعضی از حکمرانان دوره عبدالی و سدوزایی که با هم درگیر می شدن، بعضی از شاهزاده ها اینا می رفتن و تحت الحمایه ایران قرار می گرفتن که این مورد رو ما داریم در مورد هرات. یعنی بعد از این که باز جنگ بین حکومت عبدالی ها و خاندان بارکزایی، دورانیان و بارکزایی ها با هم درگیر می شن، پسران پاینده محمد خان بارکزایی قیام می کنن، برادران بیستگانه امیر دوست محمد خان و برادران سردار فتح خان اینا قیام میکنن. در اون زمان حکومت فقط شهر هرات در اختیار کسی به نام محمود، در اختیار محمود قرار میگیره که محمود یکی از این چیزا هست، شاهان دورانی است و در اون زمان پسرش هم کامران هست و اینا باز سردار فتح خان رو کور میکنن و میکشن و اینا، اونا تحت حمایه ایران قرار میگیرن در یک دوره. بعد باز دوباره حکومت سدوزایی افغانستان حمله میکنه، در زمان امیر دوست محمد خان هرات رو کاملا میگیره و بعد از اون در زمان محمد شاه قاجار، بعد محمد شاه قاجار دیگه تصمیم میگیره که بیا هرات رو دوباره پس بگیره از حکومت سدوزایی و میه یک معاصره بسیار سنگینی علیه هرات شک میده. البته یک بار دیگه جنگ بین هرات و لشکر ایران و لشکر حکومت سدوزایی رخ داده بود در زمان سردار فتح خان، که در اون زمان جنگشون هم عملا به گرفتن هرات منجر نشد. بعد باز بالاخره محمد شاه قاجار میه و میخواد که هرات رو کاملا تسلیم بشه. در اون زمان کامران پسر محمود در اونجا حکومت میکنه و این آدم بسیار ضعیف و دایم الخمری است. بعد یک وزیری داره به نام وزیر یار محمد خان الکوزایی. این وزیر یار محمد خان میه و این شهر هرات رو در مقابل معاصره ایران مقاومت میکنه، مقاومت بسیار سنگینی هم میکنه و طولانی هم میشه، چندین ماه جنگ میکنن و لشکر ایران این شهر رو نمیتونه بگیره. بعد بعضی جا هم حمله میکنن، منتها بعد که حمله میکنن باز اینا مدافعه میکنن. یک آدم انگلیسی به نام پاتنجر که یک عامل نسبتا مرموزی هم هست، این پاتنجر میاد، اتفاقا آدمی هست که بسیار در کارهای نظامی هم تسلط داشته، میاد در کنار هراتی ها قرار میگیره و در توپخانه اینا رو بسیار کمک میکنه و یک مدار اینا رو روحیه میده و نقش قابل توجهی داشته این پاتنجر در جنگ هرات. و در نهایت لشکر ایران در همون معاصره که هستن، مناسبات بین المللی بین روسیه و انگلستان طوری هست که اونا نمیخوان که هرات دست حکومت قاجاری باشه. یک توافقای روسیه و انگلیس با هم میکنن و انگلیس میه و تهدید میکنه حکومت ایران رو و میگه که تو بیا معاصره هرات رو دست بکش. و بعد در جزیره خارک میان و لشکر پیاده میکنن و ایران رو از اون طرف تهدید میکنن. چون چی بوده جریان؟ محمد شاه قاجار به نوعی در دایره نفوذ روسیه بوده و دولت افغانستان، دولت سدوزایی امیر دوست محمد خان زیر نفوذ روسیه انگلیس بوده و بعد انگلیس ها انگار دیگه در اینجا دخالت میکنن و معاصره هرات رو عملا به چیز محمد شاه قاجار میگن تو دست بکش و به این ترتیب محمد شاه قاجار برمیگرده و هرات از او به بعد دیگه دائم میشه مال حکومت سدوزایی یا بارکزایی. بنابراین میبینیم که عملا کل جریان شکل دیگه. بله ببینید این قسمت نادرشاه افشار دوستمون گفتن که نادرشاه افشار در کابل بوده، این رو من در برنامه قبلم گفتم و اینکه افغانستان کنونی اون چیزی که به نام شاکله افغانستان کنونی بعد از نادر اتفاق میفته و شکل میگیره این رو قبول داریم ما. بله ببینید در مورد در برنامه قبل من گفتم اتفاقا من تایید کردم که بعد از اینکه حکومت قوتکی رو میاد نادرشاه سرنگون، بعد از اینکه قوتکی حمله میکنن اصفهان رو میگیرن، نه در زمان صفوی رو پایان میدن حکومتش رو، طهماسب میرزام فرار میکنه و اینا حکومت صفوی رو میگیرن اصفهان رو. بعد از اون نادر به عنوان سر فرمانده طهماسب میرزای صفوی میاد و قوتکی ها رو بیرون میکنه و بعد میاد هرات رو میگیره و بعد میاد قندهار رو میگیره و حکومت قوتکی رو تمام میکنه، بعد میره کابل رو میگیره، بعد میره هندوستان رو حتی میگیره. در زمان نادر در یک دوره کوتاه حکومت نادر بله تمام افغانستان در سلطه حکومت افشاری ایران هست. این قسمتی که ما در جلسه قبل بهش اشاره کردم و گفتم که اون دیگه در واقع دورانی هست که افغانستان اون قسمتایی که دست حکومت بابری بودن به دست نادر میفته. اونجا بابری ها یک فرمانده یک حاکمی در کابل دارن، اون تسلیم میشه به نادر افشار. و این که در کابل دوستمون اشاره کردن که ما منطقه داریم به نام افشار و مردمی داریم حتی قزل باشا، ما در جلسه قبل گفتم بله نادر یک مقدار مردم را از این طرفا کوچ میده و میبره اونجا و قزل باشای کابل که در واقع شیعیان کابل هستن عمدتاً کسانی هستن که از لشکریان نادر و کسانی هستن که همراه نادر کوچ کردن به افغانستان. بله در اون دوره اون منطقه اصلا افغانستان که وجود نداشته در اون زمان، چیزی به نام افغانستان. اون منطقه افغانستان کنونی کلا در اختیار نادر. بعد از نادر که کشته میشه دست حکومت عبدالی است که کاملا حکومت مستقلی از ایران دارن و از قاجاری دارن و در بین حکومت عبدالی که بعد از او باز اینا با هم درگیر میشن و خاندان بارکزایی در بین اینا باز میان حکومت میکنن که امیر دوست محمد خان اولین کسی است که از خاندان بارکزایی بعد از عبدالی ها میان حکومت میکنه، در این دست به دست شدن ها هرات چند بار بین ایران و حکومت سدوزایی دست به دست میشه و در نهایت در آخرین معاصره که ایران میکنه این از دست حکومت سدوزایی خارج میشه و به دست از معاصر ایران خارج میشه و دست حکومت ستوزایی میمونه. خب دوستمون فرمودن شما به نفع پشتون ها تاریخ میگید. نه، من واقعیت تاریخی رو میگم. اگر چیزی خلاف این وجود داره، ما در جلسه قبل اتفاقا در مورد پشتون ها زیاد صحبت کردیم. خوبه که دوستان چیزا رو به صلاح جلسات مختلف رو نگاه بکنن و ببینن که ما در هر دوره چی قضاوتی کردیم در مورد این جریانات. ما واقعیت حکومت هایی که در افغانستان تشکیل شدن رو گفتیم، ولی نگفتیم که اینا الزاماً حکومت های چیدی بودن، حکومت های میتونیم بگیم که مثبتی بوده رفتاراشون. ما در مورد قضاوتی در مورد حکومت های افغانستان که کردیم، اتفاقا از ستم ها و جنایت ها و چیزایی که حکومت پادشاهی نادر احمدشاه دورانی در هندوستان، در نیشابور، در جای دیگه هم کردن صحبت کردیم. یعنی چیزایی نیست که من خواسته باشم جهتگیری داشته باشم و چه دلیلی داره که من بیام و تاریخ را از روایت یک قوم خاصی روایت بکنم، در حالی که خب از لحاظ قومی هم هیچ تناسبی هم ندارم. یعنی یک وقتی هست من خودم یک تناسب قومی داشته باشم که بیام به اونا. دوستمون فرمودن که با باوری به گفته های ایشون ندارم. خب شما میتونید تحقیق بکنید، هیچ ما دلیل نداره که ما بخوایم بیایم بگیم که اتفاقات به شکل دیگری افتاده و اینا رو شما باور بکنید. اصلا این چیزا مسائلی که باور به وسایل تاریخی فقط با تحقیق و خواندن تاریخ اتفاق میفته، میشه تحقیق کرد. دوستمون گفتن من سندایی دارم که نشون میده که حکومت کابل و بلخ در سلطه حکومت صفوی بوده. من واقعا مشتاقم اگه سندها ارائه بشه و اونم قبول میکنم و ارائه میکنم. الان هم دوستمون در مورد نادر گفتن که در زمان نادر حکومت در اختیار کلن افشاری بوده، تمام افغانستان در اختیار اونا بوده. گفتم بله، اتفاقا من در جلسه قبل هم به اشاره کردم. و هر حال در این دوره دیگه هرات عملا معاصره هرات تمام میشه، قرارداد پاریس که فکر میکنم مرتبط به همین موضوع هست امضا میشه و به این ترتیب حکومت هرات بعد از اون دیگه دست به دست نمیشه، یعنی میمونه دست حکومت دوست محمد خان. بعد از دوست محمد خان باز پسرانش محمد اعظم خان و سردار محمد افضل خان حکومت میکنن، بعد از اون باز حکومت شیرعلی خان میشه، بعد از حکومت عبدالرحمن خان، بعد از او ایوب الله خان، بعد از او امان الله خان، بعد از او دوره چیز هست، دوره حکومت حیب الله کلکانی هست. جالبه در دوره حیب الله کلکانی حکومت هرات مستقله، نه به هیچ کس وابستگی نداره، این خودش مستقلن حکومت میکنه. چه کسی؟ عبدالرحیم خان نایب سالار در هرات حکومت میکنه و اصلا زیر سلطه حکومت حیب الله کلکانی نمیره. بعد از اون باز دیگه ناظر خان تمام افغانستان رو به دست میگیره و بعد از ظاهر شاه و داود خان تا به امروز. از اون زمان دیگه عملا منطقه هرات به همین صورت بوده. شما گفتن واقعیت‌ها رو مصلحتی میگید. خب بگین چه واقعیتی رو ما، و اگه گفتن دو تاریخ رو از دید فارس‌ها روایت کنید، خب بگین چه نوع روایتی شما منظورتون هست. ما در چی چیزی این، اما این که گفتن حکومت ها رو بی خیال و از ملت ها بگو. بله طبیعتاً ببینید ما اصلا باید نگاه انسانی نسبت به مسائل داشته باشیم و حکومت ها. ما این صحبت چند دقیقه دیگه اینجا پایان میدم، بحث هرات ادامه داره، کلیاتی در این مورد صحبت میکنم و بعد میبینم که مباحث دیگر در مورد هرات میدم به جلسه قبل، جلسه بعد. درباره ترکیب جمعیتی هرات، درباره لهجه مردم هرات، زبان مردم هرات و احیانا مفاخر هرات، درباره زبان فارسی هرات که بسیار زبان فارسی ناب و خالصی است، درباره آثار و ابنیه هرات، درباره شاعران، نویسندگان، هنرها و کشاورزی و آبادی هرات، آبادانی هرات، همه اینا باز ما در جلسات بعد هم صحبت خواهیم کرد. فکر میکنم بحث هرات دو سه جلسه خواهد شد. ما فعلا به این پیشینه تاریخی صحبت کرد و در مورد این که روایت ما از تاریخ مبتنی بر چه نوع روایتی هست، واقعیت اینه که من بیشتر در این روایت های تاریخی متکی هستم به کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر، و اگه دوستان خوانده باشن این کتاب رو دیده باشن این کتاب رو میر محمد صدیق فرهنگ نوشته و کسی هست که با روایت پشتونی کشور افغانستان حکایت نکرده و اتفاقا کتاب فرهنگ از طرف دوستان پشتون ما بسیار انتقاد شد، یعنی تهاجم‌های شدیدی و نقد‌های تندی به کتاب میر محمد صدیق فرهنگ از طرف آقای کاکر، حسن کاکر از پژوهشگران پشتون و بعضی کسان دیگر نوشته شد و اون نقدها در خود همین کتاب بعدن آمده و آقای یک پوهاند عبوی هست نقد میکنه این کتاب رو و پشتونها در مجموع از این کتاب راضی نبودند خیلی هاشون، به دلیل اینکه به نظر اونا اون مقدار که اونا علاقه داشتن ایشون نقش پشتونها را مثبت تلقی نکرده و این حکمرانی ها لشکرکشی هایی که پشتون ها کردن چه به اصفهان چه به دهلی هندوستان چه به جاهای دیگر را آقای فرهنگ متعصبانه نگاه نکرده که بیاید من خفاخر نگاه کنیم بگه آه ما نمیدونم تمام دنیا را گرفتیم و به این افتخار بکنه. غالبا از این افتخارات دروغین که در افغانستان رایجه و غالبا هم تاریخ سازی شده و به نوعی احمد شاه دورانی احمد شاه بابای افغانستان دانسته شده، میرویس نیکه یا پدر بزرگ افغانستان دانسته شده. این روایت پشتونی تاریخ افغانستان را آقای فرهنگ به اون عمل نکرده و اتفاقا از طرف دوستان پشتون مورد انتقاد بوده. منبع اصلی و مرجع اصلی ما در روایت قضایا کتاب فرهنگ است، اتفاقا کتاب کدام نویسنده پشتون نیست. منتها دوستانی که در این مورد نظری دارن و فکر میکنن که این روایت ها با شکل دیگری میتونسته باشه، یعنی مثلا عقیده دارن چی چیزی میگن حکومت رو از نوع ایرانیش روایت نکن، یعنی این که عقیده دارن که حکومت افغانستان مثلا دست امیر دوست محمد خان پشتون نبوده یا حکومت افغانستان دست احمدشاه دورانی پشتون ابدالی نبوده و مثلا فرض میکنیم امیر دوست محمد خان که در واقع تقریبا بعد از سالها باز دوباره حکومت مملکت رو یک مقدار سر جمع میکنه و افغانستان تا حدودی شاکله دوباره خودش رو پیدا میکنه، آیا از خاندان پاینده محمد بارکزایی نبوده؟ از فرزندان 21 گانه پاینده محمد بارکزایی نبوده؟ پاینده محمد بارکزایی را زمانشاه نوه احمدشاه دورانی کشت و پسر این از جمله سردار فتح خان فرار کردن، بعد آمدن و زمانشاه را سرنگون کردن و کم کم با درگیری هایی که داشتن حکومت را به دست گرفتن و حکومت را اولین باری که دیگه بعد از او باز بعد از کلی جنگ و درگیری و جنگ های خونینی که بین این خاندان ها اتفاق افتاد چیز این را گرفت، دوست محمد خان دوباره این کشور را دیگه به نوعی تصرف کرد. خب این دوست محمد خان فرزند پاینده محمد خان بارکزایی است، از قوم پشتون هست، 20 تا برادر بودن اینا، یکی دیگه از برادرانشون سلطان محمد خان طلایی بود که حاکم کشمیر بود و بعد سلطان محمد خان طلایی پدر بزرگ سردار نادر خان هست پادشاه افغانستان که بعد از ظاهر خان پسر اویه. این خاندان ها همه پشتون بودن و ما وقتی که حکومت ها رو میگیم که اینا این دست به دست شدن بین اینا اتفاق افتاده طبیعتاً در بین حکومت های پشتونی صحبت میکنیم. منتها بحث دیگر بحث مدنیت هست، بحث فرهنگ است. من در جلسه قبلم خدمت دوستا این را عرض کردم که ما در مورد قوم پشتون جنبه دانش و ادبیات و اینا را خوب پررنگ نمیبینیم. اولین کتابی که به عنوان یک کتاب پشتون قوم پشتون مثلا به عنوان یک اثر تاریخی و قدیمی ترین کتاب متن مکتوبشون تلقی میشه چی هست؟ کتاب خیرالبیان هست از چه کسی؟ از پیر روشان و این در حدود سال 900 هجری تألیف شده، یعنی قبل از 900 هجری اصلا ما در پشتو یک دونه کتاب نداریم. اینا واقعیته، من در جلسه های قبلم گفتم. منتها حالا دوستا نمیدونم بعضی وقتا شاید قضیه رو یک برشی از واقعیت رو میبینه، مثلا میگه میبینه که من گفتم که یار محمد الکوزایی از هرات مثلا دفاع کرد در برابر از کنیم حکومت محمد شاه قاجاری، خوب واقعیتیه، یعنی یار محمد الکوزایی دفاع کرد، فرض کنیم کسی دیگه نبود فرماندار در اون زمان، وزیر یار محمد خان الکوزایی پا اسمش هم الکوزایی اصلا اسم پشتوی مشخصه و این آدم آدم بی‌رحمی هم اتفاقا بود، ولی در این حال آدم قاطعی بود و به مردم هرات هم میگن بعضی ها ستمهای زیادی هم میگن کرده، منتها در این حال با جنگ هم کرده بود. خب من نمیدونم مدنیت و فرهنگ هرات، من در مورد مدنیت و فرهنگ هرات تا وقت صحبتی نکردم که به غیر فارس پیوند میدم. من در مورد مدنیت هرات یک قسمتی کردم، در مورد مدنیتی کردم که حکومت تیموری در زمان تیموریان ایجاد شد و تیموری ها خب مشخصا پشتون نبودن ولی مغول بودن، ولی آیا این مدنیت شاعران و نویسندگانش الزاماً همه تیموری و همه غیر چیز بودن؟ خب نه، اون بحث ما میرسیم. ببینید دوستان اگه مدار صبر کنن، تأمل کنن، بعد ما بحث مفاخر هرات رو مطرح میکنیم، شاعرهای هرات رو مطرح میکنیم، نویسندگان هرات رو مطرح میکنیم، بعد اونجا ها میبینی که بله نقش فارس ها چقدر برجسته. خب مثلا مشکل همینه در افغانستان که وقتی بحث سیاسی و حکومت ها رو بیان میکنی نقش پشتون برجسته، به خاطر اینکه پشتون همیشه جنگ کرده، حکومت گرفته، این طرف تاخته، اون طرف تاخته، مثلا تا به الان که طالبان مملکت رو گرفتن. ولی وقتی بحث دانش و فرهنگ و مدنیت و ادبیات و اینا شده، خب باز این قسمت برجستگیش بیشتر با فارس ها بوده. اینا دیگه واقعیت هایی که باید بپذیریم که ما در بین پشتون ها مثلا خب شاعران برجسته شده درجه یکش مثلا کسانی هستند مثل رحمان بابا یا خوشحال خان خطک یا حمید بابا یا در عصر معاصر، خب اونا به هیچ وجه قابل مقایسه با شاعران مثلا درجه دوی فارسی هم نمیشن دیگه. بالاخره هر قومی یک برجستگی هایی داره، یک کارهایی کرده. ما درباره هر کدام از اینا میتونیم صحبت کنیم. فرمودن هرات با فشار توطئه انگلیس از حکومت قاجار جدا شد. ببینید اصلا هزمی حکومت قاجار جدا شدنش هم منوط به اینه که قبل از او در اختیار حکومت قاجار بوده باشه. اصلا هرات در اختیار حکومت صدوزایی بود، حکومت قاجار آمد محاصره کرد بگیره نتونست، پس دوباره برگشت. بله در دست حکومت صفوی بود در یک زمانهای قبل از او، میگم دست به دست زیاد شده. این به همین دلیل نمیتونیم بگیم این از او جدا شده، از او جدا شده، یک وقت مال او بوده، یک وقت مال او بوده. نمیتونیم بگیم از دیرباز همیشه هرات بخشی از ایران بوده، بعد در او زمان قیچی انداختن و این قیچی کردن از روی نقشه او طرف کردن. نه، ده باری بر او شده، حتی یک مدت دست ازبکان شیبانی بوده. پس الان میتونیم دوستان ما در مثلا کشور ازبکستان بگن آقا هرات از ازبکستان جدا شد. خب بله دیگه، یک وقت دست ازبکان شیبانی بود، بعد از اونا گرفته شد. حالا اون زمانی که محمد خان شیبانی آمد هرات رو گرفت و بعد از اون آمدن صفوی ها دست شیبانی ها گرفتن هرات رو، حالا میتونه ازبکستان بیه بگه که ها در اون زمان، ببین همون زمانی که صفوی ها آمدن هرات رو گرفتن، اون زمانی بود که هرات از ازبکستان جدا شد. یا بگن اون زمانی که افغانستان از ازبکستان جدا شد، بگن زمان جدا شدن افغانستان از ازبکستان کجای همون زمانی که صفوی ها آمدن و حکومت هرات را از دست شیبانی ها گرفتن. خب شما خودتون جای او بگذارید، یعنی فرض کنید همچه ادعایی از طرف ازبکستان مطرح بشه، بگه که آقا زمانی که هرات از دست ازبکستان، از دست حکومت شیبانیان ازبک گرفته شد، از اون زمان دیگه افغانستان از ازبکستان جدا شد مثلا. خب اینا میدونم میگم توهمه از این جهته. دوست بزرگوار شما لطف دارید، من ناراحت نمیشم، منتها من فکر میکنم شما یک کاری بکنید، لایو های قبل رو هم ببینید، ببینید قضاوت ما در مورد حکمران ها، در مورد اقوام، در مورد آدم ها چگونه بوده، بعد مجموعه اینا رو چیکونید. ببینید یک وقتی هست آدم در مورد یک وضعیتی صحبت میکنه و در اون وضعیت، در اون موقعیت یک قوم برجسته، مثلا در جلسه قبل صحبت کردم همش صحبت از تشکیل دولت عبدالی و لشکرکشی های اینا به هندوستان و اینا شد و در اون قوم پشتون برجسته بود، تمام تاریخ روایت روی کار آمدن و حکومت پشتون بود. خب ما میتونیم بگیم که این قرائت پشتونیت تاریخ افغانستان هست. الان هم کسی بیا تاریخ امروز افغانستان روایت کنه میگه طالبان ریختن تمام مملکت گرفتن، طالبان غالبا پشتون هستن، بعد کسی بگه آقا تو روایت پشتونی از تاریخ افغانستان میگی. خب بله، خب الان قوم پشتونی هست که داره ریخته مملکت رو گرفته مثلا، فرض میکنیم. اینه که به نظرم یک مداری میشه از این منظرها نگاه کرد. بله دوستمون نوشتن تیموریان ترک و ازبک بودن. بله ممنون از راهنمایی شما. کتاب رو گفتن دوباره معرفی کنید، افغانستان در پنج قرن اخیر، از میر محمد صدیق فرهنگ، کتابش با این قطر که الان ببینید این طور یک کتابیه و بنده همه این کتاب رو تقریبا دو سه بار خواندم به خاطر که ویرایش کردم، تمام میره کلمه به کلمه این کتاب رو ویرایش کردم. و فهرست مفصلی که از نام‌ها و افراد و اینا در این کتاب هست، فهرست نام ها اینا رو من کدوم استخراج کردم. مثلا شما اینجا ببینید، من از این کتاب قسمت به شما نشان بدم، برای که ببینید چقدر زحمت کشیده شده در یک زمانهای، و این زحمت هم به خاطر این بوده که ما به تاریخ مملکتمون، به ادبیات مملکتمون و این چیزا علاقمندیم و میخوایم که در این زمینه ها کار بشه بیشتر. این فهرست اعلام کتاب هست. در اینجا اسم آدم ها هر کدوم آمده که این آدم در فلان صفحات کتاب درباره صحبت شده. این فهرست نبود در اصل کتاب و من ایراد اضافه کردم. مثلا محمد حسن خان قاجار، محمد حسن راقم کابلی، محمد حسن مومن، محمد حسن نورستانی، محمد حسین، محمد حسین افریدی، محمد حسین پنجابی، محمد حسین خان سردار، محمد حسین خان ارزبیگی، محمد حسین خان قاجار، محمد حسین خان کاشی، محمد حسین خان مصطفی و ممالک، میرزا محمد حسین خان، محمد حسین قراگزلو، حتی محمد حسین های مختلف در اینجا تفکیک شدن. یعنی من نوشتم محمد حسین خان در فلان صفحات، یکی یکی اینو جدا کردم. مثلا گفتم محمد حسین افریدی در صفحه 140 و 141 است، محمد حسین پنجابی با در صفحه 512 است، محمد حسین خان ارزبیگی در صفحه 307 است، محمد حسین خان قاجار در صفحه 155 است، محمد حسین خان کاشی در صفحه 308 است. یعنی همچین راحت نیومدم کامپیوتر بدم آقا هر چی محمد حسین است تو تفکیک کن همش برای مصطفی بدن. یکی یکی اینا رو تحقیق کردم که این محمد حسین کدوم محمد حسین بوده مثلا، و بعد اینا رو به این صورت فهرست کردم. 80 صفحه از این کتاب فقط فهرستی است که من در آوردم داری، و تمام این فهرست هم خودم کار کردم. مثلا عثمان خان، چندین مورد عثمان، چندین مورد مثلا عزیز، عزیز الدین، اینا. منظورم اینه که اینطور کارهای شده و بنده هم که صحبت هایی میکنم معمولا مبتنی بر تجربه هایی هست که از این کارها داشتم و اطلاعاتی که از اینها داشتم، و خوشحال میشم اگه دوستان بیاین، اگر نظری در این مورد دارن بیاین و منتقل بکنن، بیان بکنن و استفاده میکنیم ما هم. ولی قضاوت اینطوری نکنن. اینه هم من بلافاصله هم یک چند دقیقه لایف رو دیدی بگه تو روایت اینطوری داری از تاریخ ارائه میکنی، مثلا تو روایت افغانستانی ایران میگی، روایت ایرانی ارائه میکنی، تو روایت فارسی ارائه میکنی، روایت ترک پشتون ارائه میکنی مثلا. اینا هم فکر میکنم قضاوت ها رو بگذاریم برای وقتی که مجموعه این لایف ها بعدن کامل بشه و بعد آدم یک تصویر کامل تری از جریان داشته باشه. خب من زیاد گپ زدم و الان دیگه تقریبا 1 ساعت و 10 دقیقه شده است برنامه ما. تشکر از همه دوستان. فرمودن کتاب در کجا گیر بیارید؟ کتاب در ایران انتشارات عرفان این را منتشر کرده، فکر میکنم در بازار الان باشه. 24 رو فکر میکنم چیز همی اخیران منتشر شد. چاپ 23 بود یا 24 بود که من اتفاقا سفارایی کردم دادم. دوستمون گفتن از اینکه پل هرات شبیه 33 پل اصفهان، ارگ هرات شبیه قلعه فلک الافلاک خرم آباد، چی نتیجه میگیرید؟ خب این یک تمدنن، اینا یک تمدنن، معماریاشون با هم شبیه. الان مسجد گوهرشاد هرات رو، مشهد رو ببینید، مسجد جامع هرات رو ببینید، فکر میکنید یکیه. و بعد خب خیلی از اینا رو عملا حکومتای ساختن که با هم چی داشت. ببینید در مورد معماری من این نکته رو عرض بکنم دیگه، حالا صحبت، حالا که گپ پیش آمده و صحبت میکنیم. ما دو نوع معماری داریم، یک معماری ایرانی داریم، یک معماری مغولی داریم در این منطقه. معماری ایرانی یک نوع خاصی است، گنبدهای ایرانی یک شکل خاصی داره و گنبداش معمولا قشنگتر هم هست. در کل معماری ایرانی نسبت به معماری مغولی زیباتره. بناهای مغولی مثلا چیز معماری مغولی داره، آرامگاه حضرت امیرالمومنین در مزار، ولی تاج محل معماری ایرانی داره. میدونیم معمارش یک ایرانی بوده و من میخواد تاج محل یک مداری برای ما سلیقه ما نزدیکتره. حالا در هرات هر دو نوع معماری رو ما داریم. مثلا آرامگاه گوهرشاد هست. البته بنده دیگه در فن معماری و در هنر معماری و تاریخ معماری شناختم زیاد نیست، ولی این رو میتونم بگم ما هر دو نوع از معماری داریم. ولی عمدتاً معماری هرات با معماری ایران نزدیکه، یعنی یک دوره در یک دوره قرار میگیره. مسجد جامع هرات خیلی نزدیکه به بناهای ایرانی. بعد آرامگاه‌هایی که در هرات هست، بعد حوض‌انبارها که اصلا خودش گفتیم حسن خان شاملو ساخته بوده. در مجموع هرات از لحاظ تمدنی با ایران نزدیکه، بسیار لهجهش نزدیکه. لهجه مردم هرات با تربت جام و تایباد اصلا فرق نمیشه. بعد فرهنگش، آداب و رسومش، تمدنش، شاعرش، نویسندهش، داد و ستدها زیاد بوده. ما در جلسه بعد باز به اینا هم میپردازیم. مثلا آخوند خراسانی صاحب کفایت، دانشمند بزرگ فقه و اصول، اصالتا از هرات بوده مثلا. و این که گفتن که چیز هست، ما فرمودن گاورشاد سنی بوده یا شیعه بوده. کلن تیموریان هرات اهل تسنن بودن و جامی هم اهل تسنن بوده، بعضی هاشون هم تسنن یک خورده متعصبی هم بودن. امام فخر رازی که در هرات بوده اتفاقا یکی از دانشمندانی هست که اهل تسنن. حالا این حکایت رو هم بگم، این آدم خیلی علیه تشیع اسماعیلی حرف میزده، خیلی انتقاد میگه، خیلی هم تند علیه تشیع اسماعیلی حرف میزده، علیه شیعه در کل و تشیع اسماعیلی به طور خاص. بعد اسماعیلی هم که آدمایی داشتن که میآمدن تهدید میکردن و ترور میکردن، در ترور کردن و در آدما رو چی کردن، مخفیانه کشتن، و مهارت داشتن دیگه. خیلی از کسام قاجار نظام الملک رو اونا کشتن، آل برسلان سلجوقی رو فکر کنم اونا کشتن، دو تا پسرش کشتن اینا. بعد میگن یک شب میانی تهدید میکنن، حالا به شکلی نامه مینویسن براش یا او رو بگیرن چاقوی چیزی زیر گلوش میگذارن اینا، که دیگه تو از اینقدر علیه اسماعیلی حرف نزنی. بعد روز بعد دیگه میبینن که فخر رازی در بین شاگردای خودش طلاب، خب اون خطیب بسیار بزرگی بود دیگه، چندین هزار نفر پای منبر جمع میشدن، دیدن علیه اسماعیلی حرف نمیزنه خیلی. گفتن که شما چی شده، دلیل و برهان خاصی رسیدی که علیه اسماعیلی حرف نمیزنی؟ بعد ایشون گفت که بله، ما یک برهان قاطع دیدم. و قاطع، برهان قاطع یعنی دلیل بسیار محکم، ولی در این حال قاطع یعنی قطع کننده، یعنی برنده، یعنی احتمالاً یک کارد چیزی زیر گلوش گذاشته بودن. به هر حال اینم از امام فخر رازی. و امام فخر رازی اتفاقاً مزارش در هراته و یکی از ابنیه مهمه. در برنامه بعد انشاءالله به مفاخر هرات، به ادبیات و تمدن و ابنیه و اینا میپردازیم و بعد دوستان خواهند دید که ما روایتمون غالبا سعی میکنیم یک روایت جامعی باشه از این امور. خب دیگه داره واقعا طولانی میشه. بله، خواجه عبدالله انصاری سنی بوده، سنی حنبلی بوده. یک کتابی داره که اتفاقا درباره عقاید انبلی هاست، بسیار هم دفاع میکنه از عقاید حنبلی ها، منطقه فرد بسیار دانشمند، محدث بسیار عظیم و از مفاخر مملکت. حالا انبلی بوده، حنفی بوده، جعفری بوده، شیعه بوده، اسماعیلی بوده، هر کدام از اینا یک رایشی داشتن، ولی همه اینا مایه افتخار این قلمرو فرهنگی هستن. هر کدام از اینا، چی مولانا جلال الدین سنی حنفی و حافظ سنی شافعی، چه صاحب شیعه جعفری، چه ناصر خسرو شیعه اسماعیلی، همه اینا. و ما باید به نگاه تمدنی و نگاه انسانی نسبت به این مسائل داشته باشیم. نه قوم برامون مهم باشه، نه زبان و نه مذهب، مگر در حد احوالات شخصیه که هر کس برای خودش به مذهب خودش عمل میکنه. های من هرچی میخوام صحبت تمام کنم، باز های صحبت پیش میه و گپ میزنم. دوستان امیدوارم خسته نشن، ما که خسته نمیشیم از این گپ، ولی خب ممکنه دیگه دوستان بگن چقدر طولانی شد. خوشبختانه امشب های جعفریان لایف نداره و ما نگران نیستیم که برخورد میکنه با لایف اونا. دوستان فرمودن در افغانستان کسی راجع به مذهب صحبت نمی‌کنه. بحث مذهبی در افغانستان خیلی مطرح نیست. مردم افغانستان اختلاط مذهبیشون زیاده. سنی و شیعه کنار هم زندگی میکنن، هم کلاسی هن، هم سایه هن، وصلت کارن. اونقدر مسئله افغانستان بیشتر مذهبی نیست. بحث مسائل قومی و زبانی هست که گاهی بحث میشه. در این زمینه‌ها بحث هست، ولی در مسائل مذهبی، مگر جنگ‌های مذهبی که بعضی‌ها به راه میندازن، یعنی مثلا عربستان و نمی‌دونم این مش میدونن در مسائل افغانستان، اینها هست که واقعا این جنگ‌های مذهبی و اینا رو به راه میندازه. و بعضی حکومت‌ها مثلا فرض می‌کنیم حکومت صفوی و ازبکان شیبانی با هم دست از مذهبی درگیر بودن. یک شاعر اصلا اینجوری کشته شد بیچاره. اهلی نه، هلالی. هلالی جغتایی شاعر بود. بعد اونجا هم حکومت مرتب دست صفوی ها و دست ازبکان شیبانی که اینا شیعه بودن اونا سنی دست به دست میشد و صفوی ها که میدونین دیگه چقدر شیعه به صلاح خاص مذهبی بودن که سر میبریدن، از اون طرف هم اونا سر میبریدن. بعدی بنده خدا یک جورایی مانده بود پیش اینا که میامد میگم من شیعه هم، پیش اونا میرم میگم سنی هم، یک جورایی سعی میکرد بین شیعه و سنی یک جور خودشو بالاخره سر کنه. اتفاقا دیگه مثل که نهایتا در زمانی که حکومت دست شیبانیان بود در هرات، این بنده خدا رو گرفتن اونجا سر بریدنش، کشتنش به جرم شیعه بودن. هلالی جغتایی، بله. ها نام افغانستان به نظر شما چی بوده میتواند؟ در این مورد نام اتفاقا یک جلسه میخوام با وصل صحبت کنم، اصلا نام افغانستان از کجا آمده و شایسته ترین نام برای این سرزمین چی بوده و چی میتونه باشه. یک برنامه انشاءالله اختصاص میدیم به نام. من فعلا در این برنامه من نمیتونم به این بپردازم، ولی میتونم بگم که محتمل ترین نام برای بخش عمده از افغانستان به نظر شخص بنده خراسان میتونه باشه، چون از بین نام های تاریخی که آمده نزدیکترین نام به واقعیت جغرافیایی افغانستان خراسان هست، هرچند که بخشی از افغانستان جزو خراسان نبوده، مثلا کابل یا قندهار، اون جزو وادی ارغنداب بوده، اون مثلا اینا بخشش سیستان بوده، بخش چی بوده، ولی در مجموع بیشتر افغانستان در حوزه خراسان جای میگرفته. و طبیعتا نام افغانستان هم خب یک نامی است که نام برساخته ای است، نامی است که گروه های از در افغانستان از این نام راضی نیستن. حالا اون باز بحثش مفصله. منتها خراسان ما در یک جلسه اتفاقا صحبت کردیم در یک لایواک، خراسان نام کشور نبوده یک زمانو، بیشتر نام سرزمین بوده. ولی به هر حال اگر خواسته باشه از بین نام هایی که وجود داشته آدم بتونه نزدیکترین نام رو با واقعیت افغانستان سراغ بگیره، به نظر میرسه که خراسان باشه. دوستمون گفتن چرا از خراسان از معین الدین چشتی نگفتین؟ چشم خواجه معین الدین چشتی، چشت اتفاقا جایی نزدیک هرات، از جمله مفاخره. ما در یک برنامه انشاءالله به مفاخر هرات خواهیم پرداخت. بله، ما انشاءالله به خواجه معین الدین چشتی هم اشاره میکنم که آدم بسیار بزرگی بوده، از متصوفینی که رفته به هندوستان و در هندوستان کلی هم اعتبار داره. دوستمون گفتن مشکل با همین که میگه هرات به اندازه ایران نزدیک است، این یعنی هرات ناب ایرانی نیست، که من مشکلم با همین است. نفهمیدم منظور شما چیه. این که میها یعنی هرات ناب ایرانی نیست. خب ببینید، هر شهری از لحاظ زبان، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ با شهر دیگه ممکنه یک مقداری فرق بکنه دیگه. ما میتونیم بگیم که 100% ممکنه نباشه، ولی تا حد زیادی هست. خب بالاخره در هرات از لحاظ قومی اقوامی هستن که ممکنه اون ترکیب در ایران نباشه، مثلا فرض میکنیم، یا از لحاظ مذهبی، از لحاظ بافت جمعیتی، اینا تفاوتایی هم داره، شباهتایی هم داره، ولی خب قرابتاش به ایران خیلی زیاده. یعنی اونقدر که هرات به ایران نزدیک از لحاظ فرهنگ، لحاظ لهجه، لحاظ تاریخ، لحاظ مفاخر، لحاظ جغرافیا، حتی به خراسان ایران نزدیکه، اون مقدار به کابل نزدیک نیست. آداب و رسوم و غذاها، مثلا غذاهای محلی، غذاهای سنتی، آداب و رسوم، ضرب المثل ها، قصه ها، موسیقی مخصوصا، موسیقی خراسان هست در هرات بیشتر، ولی موسیقی کابل بیشتر موسیقی هندی است. میخاطر واقعیت اینه که لحاظ فرهنگی هرات به ایران بیشتر نزدیک تا به کابل. و اینم خب از تنوع فرهنگی افغانستان رو به نظرم پدیده مثبتیه. خب دیگه دوستان اگه صحبتی دارن، نکته‌ای دارن، شهر به شهر صحبت کنید. بله انشالله ما شهر به شهر میپردازیم. بعد یک برنامه انشالله به غزنی میپردازیم، یکی به بلخ میپردازیم، یکی به کابل، یکی به بامیان. این که گفتن خراسان نام اصلی تاریخی افغانستان است، هزار سند و مدرک هم هست. خب واقعیت هم همینه که بخش عمده ای از خراسان قدیم در افغانستان بوده. من در برنامه قبلی من اتفاقا به همین اشاره کردم که بخش عمده ای از افغانستان عملا خراسان بود. دو تا شهر بزرگ خراسان در زمان یعنی بلخ و هرات در افغانستان واقع شده. ببینید بحث در بحث مناقشه خیلی نداریم. ببینید ما بگیم نزدیک به ایران یا میگیم عین ایران از لحاظ فرهنگ یا میگیم خیلی نزدیک به ایران، خیلی مناقشه ای نیست. الان شما میگین فرهنگ مشهد آیا جزء عین فرهنگ تهرانه یا نزدیک به فرهنگ تهرانه؟ حالا اگه ما بگم مشهد مثلا فرض میگیرم، یا مثلا تربت جام نیشابور، ما بیام بگم مشهد نزدیک فرهنگش به نیشابور، آیا حرف بدی گفتم؟ یعنی بعد بگم عین نیشابوره؟ خب نیست دیگه، لهجش فرق داره. مثلا ولی وقتی ما میگیم نزدیک اون هست، نباید دوستان تصور بکنن که ما این را جدایی انداختیم، بلکه برعکس اینو بگن که ما داریم از نزدیکی صحبت میکنیم. وقتی میگیم ما فلانی قیافش با فلانی نزدیکه، یعنی نزدیک به هم، شبیه به هم. حالا ما باید بخوایم بگیم اینا رو ثابت کنیم که اینا با هم خیلی نزدیکن، بگیم این قیافش عین اونه. خب عین هم ممکنه نباشه. ما میخوام یک مقدار احتیاط رعایت بکنم در قضاوت. سیدای کروخی، شاعر از شاعرای کروخ، نه کتاب من فکر میکنم منتشر نشده، موسیقی خراسانی، در حقیقت موسیقی هراتیه. بله واقعا هرات موسیقی اصلیش خراسانی بود. اینکه امشاء عبدالی خودش رو ایرانی میدونسته و قصد حکومت بر کل ایران رو داشته صحیحه، در این مورد اطلاع دقیق ندارم، ولی به نظرم میرسه که بله، به هر حال تصورش این بود که جانشین نادر میخواد بشه و آمدم بخشی از مناطق هم گرفت، منتها عملا دیگه ادامه نداد. ولی به هر حال از نظر او خودش، از نظر خودش سرزمین مستقل ایجاد نکرد، مثل زندیه. وقتی نادر، بعد از نادر حکومت زندی تشکیل شد، حکومت زندی معنیش این نبود که ما میرم در مثلا کرمان یا حالا زندیه، مرکزشون نمیدونم کرمان بود یا شیراز بود، کجا بود، ما یک کشور جدیدی به نام شیراز یا کرمان میسازم. یا مثلا قاجاری وقت تشکیل شد رفت و مرکز برد به تهران، به این معنی نبود که کشور جدیدی ما میخوام بسازم در تهران. او میگه ما آقا، ما حکومت یا من، اصلا اون زمان کشور به اون مفهوم مطرح نبود، دایره حکومت مطرح بود. حکومت تشکیل میداد، سعی میکرد همه جا تحت تسلطش باشه. از فوشنگ نام ببرید، اینقدر دوستان از چیزهای مختلفی میگن که واقعا آدم میمونه. من فکر میکنم 10 تا برنامه از هرات بگه هنوز کمه. فوشنج، همون جایی که طاهر فوشنجی ازش برخواسته که حکومت دائریان تأسیس کرد، او فوشنج امروز به نام زندجان یک جایی هست نزدیک 40 کیلومتری هرات، یک جای بسیار باصفایی هم هست، بنده نرفتم، ولی در کنار رود هریروده و بسیار منطقه جنگلی و کوهستانی داره و خیلی جای خوبی است. زندجان یکی از واقعا جای خوب هرات هست، همون فوشنج یا پوشنگ قدیم هست. میگم که هرات هر قسمت چه، اصلا هر سنگش رو بردارید یک قسمت تاریخ ازش بیرون میزنه، جای عجیبیه واقعا. این نوادگان نادر افشار مالکیتی در هرات داشته؟ در هرات من فکر میکنم نداشته جناب شریفی، من ندیدم که حکومت افشاری در هرات باشه. ولی در خراسان خب نواسش مثلا شاهرخ اینجا بود و بعد کور شد، خانهای خراسان آمدن رو کور کردن و بعدم آمان خان قاجار آمد و شکنجه کرد که پولا رو ازش بگیره، جواهرات رو ازش بگیره، و در طرف های کلات و اینا بودن، ولی معذرات نشنیدم. فرمودن من فکر میکردم هرات مادر تمدن ایرانی بوده و بلخ مادر فرهنگی این تمدن. نمیتونه آدم قطعی بگه، ولی به هر حال از شهرهایی است که روی تمدن این منطقه بسیار اثر گذاشته و در زمان تا سالها دیگه جز مهمترین شهرهای این منطقه بوده. خود در کنار خود مثلا نیشابور هم بوده، طبیعتا معروف هم بوده، شهرهای بزرگ خراسان بودن اینا دیگه. بله دوستمون فرمودن تیمورشاه عبدالی فارسی دیوان فارسی داره. بله شعر میگفته به زبان فارسی، متاسفانه این مسائل زبانی رو بعداً اومدن پررنگ کردن، وگرنه. حالا این دوستمون گفتن زبان معیار فارسی است، حالا چه ترک باشد حاکم چه پشتون. من میگم آقا حاکم انسان باشه، چه فارسی زبان باشه چه پشتو زبان چه عرب زبان، حاکم نگاه انسانی، نگاه تمدنی داشته باشه، به هر زبانی باشه صحبت بکنه و با هر دینی و هر چیزی. یعنی ما در قدم اول فقط نگاهمون باید نگاه انسانی باشه، بعد از اون میایم رو مسائل فرهنگ و تمدن و مذهب و اینا جمع بشیم و هر چی مشترکات روی قضیه بیشتر سعی بکنیم که به این مشترکات تکیه بکنیم، طبیعتاً کار مثبتیه. در مورد حقابه ایران دوستمون گفتن که مقدار زمین به افغانستان الساق کردن که آب رو قطع نکنن. ما در این مورد اطلاع دقیق ندارم، ولی در همون زمانی که انگلیس ها آمدن و خط مرزی ایران و افغانستان رو جدا کردن که اون خطی بود که فکر کنم کسی به نام گولد اسمیت ترسیم کرد و مسئله هیرمند رو هم گولد اسمیت در اولین بار انگلیسی بود حل کرد، فکر میکنم در اونجا یک داد و ستدای شد، ولی اینکه داد و ستدشون دقیقاً از چه نوعی بود خبر ندارم. همینقدر میدونم که ما با هم به قراردادهای در مورد سرزمین، این تقسیم سرزمین و قراردادهای در مورد تقسیم آب هرمند به هم رسیدن. بعد از او با چند باری قراردادها تجدید شد، باز بحث شد، باز مقدارش تغییر کرد. چندین بار هم این قراردادها تغییر کرد تا اینکه فکر میکنم آخرینش در سال 1350 و 49 48 این تمانا دیگه آخرین قراردادی که تا به حال برقراره بین حکومت های ایران و افغانستان امضا شد. ما یک برنامه انشاءالله به هرمند میپردازیم. یکی دوستای ما جناب سنایی یک مداری با صحبتی کردن که درباره ما حرف نزنی و نمیدونم چی و یک مقداری من فکر میکنم کمی چیز صحبت میکنن دوستان ما گاهی، حالا نمیتونم مشخصا بگم که چه کسی، ولی بعضی دوستا فکر میکنم یک مقداری با هم از در چالش صحبت میکنن و فکر میکنم نمیخواد، لزومی نداره رو مثلا تاریخی آدم چالش داشته باشه. تاریخ تاریخیه که چیزی که واقعیت ما سعی بکنیم به واقعیت برسیم، حتی اگر مطابق میل ما نباشه. میل خودمون رو سعی نکنیم بر واقعیت تحمیل بکنیم، بلکه اون واقعیت رو شفاف ببینیم و هرچی هم که بود بپذیریم. واقعیت دیگه حقیقته و اون حقیقت رو با عنوان یک واقعیت تاریخی میپذیریم که این اتفاق افتاده. حالا در مورد این که آیا این اتفاق از لحاظ ارزشی خوب بوده که افتاده یا نه میپذیریم که اتفاق افتاده، ولی اینکه خوب بوده یا نه قضاوت در موردش میکنیم. خب طبیعتاً قضاوت تاریخی در مورد افراد بر اساس ارزش‌های اونا میشه. ما میپذیریم که مغول در این کشورها حمله کرد، این واقعیتی که باید بپذیری، ولی این کارش خوب بود یا نه اون وارد دوره بحث ارزش ها میشه. ما اینا رو باید یک مقدار بتونیم از هم تفکیک بکنیم. در مورد واقعیت ارزش دخالت ندیم، یعنی بگیم اگر ما با مغول دشمنیم بگیم آقا نه مغولا در اینجا حمله نکردن، یا برعکس بگیم عملاً جنایت بیشتر از اون چیزی که ما میشناسیم کردن. خب هر دو ممکنه دقیق نباشه. دوستمون فرمودن مرزها رو جمع میکنیم یک روزی. واقعیت اینه که در ذهنیت ما اگه مرز نباشه در فیزیک ما هم نخواهد بود. وقتی ما ذهنیتمون بتونیم بدون مرز بسازیم، اون مرزها هم جمع خواهد شد. فوقش اینه که مثل کشورهای دیگه اروپایی میشه مرز ما که مینی یک پارکیه، نصف این طرف پارک آلمانه، اون طرفش هلنده، یک رستوران نصفش تو کانادا، نصفش تو آمریکا مثلا. یاد خط مرزی یک خطی رو زمین کشیدن به عنوان خط مرزی، کسی اشتباه نکنه مثلا. وقتی اونا ذهن خودشون رو تونستن این مرزا رو بشکنن در ذهن خودشون، و ما هم امیدوار هستم این اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق بیفته ذهن ما هم ذهن مرز بندی شده نباشه، مرزای فیزیکی برای ما دیگه هیچی نخواهد بود. اون بیتی از شعر شمشیر و جغرافیا رو بخونم و ختم کنم که گفتم که بر نقشه های کهنه خطی تازه می کشیم، از کوچه های قونیه تا دشت خاوران، تیر و کمان به دست من و توست هموطن، لفظ دری بیاور و بگذار در کمان.